بسم الله الرحمن الرحیم وایس و فیلم 44 رو شروع میکنیم. خب کلاهبرداری ما گفتیم الان به دومین جرمی که میرسیم خیانت در امانت. گفتیم که کلمه امانت شما رو فریب نده. منظور اینجا از امانت، امانت در معنای متعارفشه، نه در معنای حقوقیش که عقد ودیع است. امانت منظورش اینه که یه مالی یا یه سندی به من داده شده، قرار بوده که به شما پس بدم یا حالا در مصرف معینی استفاده کنم، ولی به شما پس ندادم یا در غیر اون مصرف معین استفاده کردم. پس قرار نیست عقد ودیعه باشه. نه، میگه که ماده 674 تعزیرات، هرگاه اموال منقول یا غیر منقول، پس هم میتونه منقول باشه هم غیر منقول، یا نوشته هایی، پس نوشته هم هست حتما قرار مال باشه، از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره، امانت، رهن، وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت، مهم نیست چه کاریه، اجرت شما گرفتی یا نگرفتی، به کسی داده شده. پس این میشه تا اینجا سپردن، یعنی من مال منقول یا غیر منقول یا سندی رو مثل چک و اینها رو به شما سپردم و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید. خب اینا رو ما باید توضیح بدیم. خب ببینید عنصر اصلیش سپردنه. اولا سپردن فقط در عقود قراردادی هستن، یعنی اگر من قانونا امین محسوب می شدم اینجا خیانت در امانت محقق نمیشه. بله، مگر جاهایی که تصریح کرده که آقا اینجا مثلا فلان کس اگر این کارو بکنه خائن در امانت. ولی در حالت عادی من اگر مال رو طبق قانون امین باشم، مثلا من ورداشتم و به فرض اموال مولا علیه هم به عنوان قیمش هستم، اموال مولا علیه هم امانت قانونی نزد من هست، در اینجا من نمیتونم، اگه اموال رو تصاحب کنم خیانت در امانت نیست. حالا ممکنه جرم دیگری حسب مورد باشد. پس اینه که منظور از سپردن، سپردن قراردادی هست. ضمناً سپردن توسط کسی هست که حق این کار را دارد. یعنی مثلا اگه یک دزدی، بله یک سارقی مالی رو به من سپرده بود، اینجا من اگه تصاحبش کنم خیانت در امانت نیست. حالا یه سوال، اگر خبر نداشته باشم چی؟ اگر خبر ندارم که کسی که مال به من سپرده سارقه، فکر میکنم مالک ماله، ولی با این تصور مال رو تصاحب میکنم، این آیا خیانت در امانت هست یا نیست؟ نه. چرا نیست؟
ثروت میمونه دیگه.
نه چرا، دلیلش چی مفقوده که میگه خیانت در امانت؟
عنصر مادی مفقوده.
آه، عنصر مادی. ببینید ما گفتیم، دوباره تکرار میکنم که اینو دقیق بدونید، گفتیم آخرین چیزی که بررسی میکنیم عنصر روانیه. بله آخرینه. عنصر روانی یا عنصر معنوی آخرین چیزیه که ما بررسی میکنیم. پس طراح اگر اومد رو عنصر معنوی دست گذاشت، یهو گول نخورید که تا طراح از عنصر معنوی حرف زد یهو شما بگید که خب این مثلا سوء نیت داشته. نه، اول عناصر قانونی و مادی رو بررسی کنید. وقتی ما میگیم یکی از شرایط و اوضاع و احوال اینه که مال از طرق قانونی سپرده شده باشه، خب وقتی ما این رو میگیم، پس وقتی که از طرق قانونی سپرده نشده بود ما دیگه هیچ کاری به عنصر روانی نداریم. پس هیچ فرقی نداره که این عالم هست یا جاهل، اون کسی که این مال رو گرفت. خب یا مثلا تو سپرده شدن گفتیم دیگه، حالا اگر سپرده نشده بود دیگه خیانت در امانت محقق نمیشه. ولی دقت کنید منظور از سپردن یه دو تا نکته دیگه میگم، همونطور که جلسه قبل گفتم یه عنصر اطمینانی داخلش هست، یعنی دادن مالی که همراه با عنصر اطمینان باشه میشه سپردن. یعنی اگه مثلا یکی تو خیابون من گفت گوشی تو بده زنگ بزنم، درسته خودم دارم مالو بهش میدم، ولی این امانت نیست، چون اعتمادی بین ما نبود. البته خب در قالب سوالات دادن مال همون امانته، ولی اگه واقعا یه قرینه اون مثل اینکه مثلا گفت فروشنده میده که طرف امتحان کنه کالا رو، یعنی همون جاها، نه اینکه بگی ببر خونت. بله اگه بگی ببر خونت یعنی اطمینان بهش کرده. یا مثلا میگه یک آبری از دیگری تقاضای تلفن همراه میکنه، میگه آقا تلفن همراه تو بده منم زنگ بزنم، ولی اون زنگ، اون به جای که زنگ بزنه میگیره و میدوه. این سرقت، خیانت در امانت نیست، چون عنصر اطمینان نیست. ضمناً صرف این که من دسترسی به یه چیزی داشته باشم، این به منزله سپردن نیست. کما این که ماده 656 قانون تعزیرات که انشالله جلسه بعد خواهیم خون، اونجا یکی از موارد مشدده سرقت رو در دسترس بودن کالا برای سارق دونسته، ماده 656 بند ششمش، بند آخرش، میگه هرگاه اداره کننده هتل و مسافرخانه و حالا اونها و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است. متوجه شدید؟ پس صرف دسترسی هم به منزله سپرده شدن نیست. چرا اینجا دسترسی سپرده شدن نیست؟ همون عنصر اعتماد و اطمینان داخلش نیست. من رفتم تو هتل، تو اتاقم، به اون خدمه هتل که اطمینانی نکردم که رجس. یعنی امانت یه حالت اطمینان و سپرده شدن، حالت اطمینانی باید داخلش باشه. صرف این که من بذارم در دسترس کسی، این باعث اطمینان نمی شود قطعا. پس به این نکته دقت داشته. یا مثلا جهیزیه، مرد جهیزیه رو تصاحب کنه، جهیزیه سپرده نشده بهش، بله سپرده بجور حالا داشتن استفاده می کردن. پس فرق از بین نه سپرده نشده در دسترسش، همینجوری حالا گذاشتن استفاده می کنه، نگفته آقا این برای تو به من پس بده. ببینید تو خیانت در امانت میسپرن به طرف و میگن پس بده. حالا تو اون دسترسی هم همینه، شاید سپرده نشده. نه نه سپرده یعنی من بسپرم مثلا اون چمدانم رو به مسئول هتل، بگم این باشه پیش شما، دو روز دیگه من میام پس میگیرم، این میشه خیانت در امانت. ولی این که مثلا طرف بیاد از اتاق من ورداره میشه سرقت. چرا؟ چون بهش سپرده نشده. بله این رو هم دقت داشته باشید. یعنی اطمینان علاوه بر اینی که من به طرف سپردم، یعنی ما به، یعنی باید مال رو در اختیارش داده باشم و اطمینانم بهش کرده باشم. بله اطمینان هم داشته باشم و همونطور که گفتم سپرده شدن قرارداد. منتها دقت کنید، سپردن به این معنی نیست که من خود اون مال رو بیام حتما به شما بسپارم. نه، وقتی من کلید خونه رو میدم به شما، میگم مراقب باش، یا مثلا برو به گلدون آب بده، نسبت به وسایل خونم دیگه شما امین محسوب میشید. راجاستید؟ یعنی حتما لازم نیست مثلا فرش و تلویزیون رو و اینها رو من بله عیناً به شما مثلا آورده باشم، تحویل داده باشم. نه، همین که کلید یا انبار رو به شما میدم، مثلا میگم انبار برنج هست اینجا، یعنی نسبت به اون هم امین قرارتون دادم. یا گفتم آقا ببر شما و این رو بفروش، گفتم این رو ببر و بفروش، در اینجا شما فروختی، پولش هم امانت پیش شما. یعنی اگه بفروشی بعد پولش رو تصاحب کنی، باز هم خیانت در امانت هست. بله این رو باید دقت داشته باشید. ضمناً ما وقتی میگیم که سپرده باشه، خب گفتیم باید بنابر این باشه که چیکار کنه؟ مستردش کنه. گفتیم باید بنابر این باشه که اون مال یا سند سپرده شده رو مسترد کنه. خب این یعنی چی؟ یعنی اگر من مالی رو به شما تملیک کردم، مالی رو به شما تملیک کردم، گفتم آقا مثلا این خونه رو فروختم به شما به شرطی که فلان کار رو نکنی، مثلا به فلان کس نفروشیش، درست؟ اگر شما رفتی اونو فروختی این دیگه خیانت در امانت نیست، چون بنا نبوده که شما عین مال رو به من برگردی. همینطور نکته که خیلی هم سوال اومده، وام و عقد قرضه. خب وام هم یه نوع قرضه دیگه. تو عقد قرضم قرض رو به آریه اشتباه نگیرید، اون چیزی که تو عرف خیلی وقتا میگن قرض آریه است، یعنی خیلی وقتا به آریه اشتباه هم میگن قرض. قرض یعنی من مال رو به شما تملیک کنم، اگه اتومبیلی بدم که شما ببری مثلا مسافرت و بیاریش، این میشه
آریه،
نمیشه قرض. قرض زمانی هست که من به شما بگم آقا این اتومبیل برای خودت، بعدم مثلا قیمتش رو برام، یا حالا یه مال مثلی باشه مثلش رو برام پس بیار. پس دقت کنید، قرض رو با آریه اشتباه نگیرید. تو عقد قرضم چون طرف میخواد مثلش رو پس بده، پس در اینجا چی؟
خیانت در امانت نیست.
بله، خیانت در امانت نیست. بله، حتی اگر مثلا میگه وامی را به منظور مثلا راه اندازی کارخانه میگیره ولی میره اتومبیل باش میخره، این خیانت در امانت
نیست.
تو کلاهبرداری قرض رو حالا اختلافی هست، ولی مثلا جناب دکتر میر محمد میگن که کلاهبرداری اگه من قرض بگیرم، یعنی با توسل به وسایل متقلبانه قرض بگیرم، این کلاهبرداری هست حتی اگر پس بدن. هرچه این مورد خیلی اختلافیه. خب اما تو خیانت در امانت نه، قرض گرفتن مصداق خیانت در امانت
نمیتونه
باشه. بله، پس اینجا دقت بفرمایید دیگه. ضمناً همونطور که گفتم توی خیانت در امانت دادن مال آخرین مرحله نیست و غالبا اولین مرحله است. حالا به خاطر همینه که یه رفتار نمیتونه هم خیانت در امانت باشه هم
کلاهبرداری.
این هم هست، یعنی یه رفتار هیچ وقت نمیتونه تعدد معنوی باشه بین خیانت در امانت و کلاهبرداری. حالا یکی از دوستان پرسیده بود سوال رو که اگر من مانور متقلبانه‌ای به کار بردم که شما مالی رو به من امانت بدین و مالو امانت دادی و من تصاحب کردم، این کلاهبرداری یا خیانت در امانت؟ شما من مانور متقلبانه به کار بردم که شما مالی رو به من امانت بدی، شما مال امانت دادی و من اون امانت رو تصاحب کردم، این خیانت در امانت یا کلاهبرداری؟
نه، کلاهبرداری.
البته با فرض این داریم که هم
خیانت خاص از اول داشته،
آره، که از اول قصدش تصاحب بوده ها. خب بخاطر همین مانور متقلبانه به کار برده، مانور متقلبانه به کار برده که به عنوان امانت مالی رو بگیره، ولی هدفش از همون اول چی بوده؟ تصاحب. این میشه کلاه. کلا گفتم اول شرایط کلاهبرداری رو بررسی کنید. تو جرایم اگه دیدید هم به خیانت میخوره هم به کلاهبرداری، اینجا شما اولویت رو میدید به کلاهبرداری. خب اما حالا این مال که امانت سپرده شده بود و بنابر استردادش بود، باید امین چیکار کنه؟ تا ما بهش بگیم خائن در امانت. میگه باید یا استعمالش کنه، استعمال این استفاده که عینش باقیه. مثلا شما من گفتی تو با ماشین تا اصفهان برو، من هم اصفهان رفتم هم شیراز رفتم، خب اینجا استعمال کردم این مال رو. یا تصاحبش کنه، تصاحب یعنی برخورد مالکانه، یعنی مثلا به من پسش نده یا ادعای
مالکیت
کنه، این میشه تصاحب. تلف یعنی از بین بردنش، مفقود کردن یعنی چی؟ یعنی از بین نبردش، ولی کاری کنی که دیگه عرفاً بهش بگن انگار از بین رفته. مثلا انگشتری رو بندازه توی یه دریایی، که توی این موارد تو قسمت حقوق مدنی چی باید پرداخت کنه به جای اون انگشتر؟ نه، چیه اسمش؟ بدل هیلوله. بله، بدل هیلوله تو موارد مفقودی پرداخت. بله، مال هست ولی دسترسی به مال نیست. بله، خب پس باید یکی از این چهار تا کار رو، و این کارها رو هم عمدی انجام بده. پس اگه در اصل سهل انگاری کاری کرد که مفقود شد یا تلف شد، اینجا خیانت در امانت
نیست. چون سوء نیت نداشته.
بله، چون سوء نیتی در اینجا نداشته و خیانت در امانت فقط به صورت عمدی.
کلاً جرم عمدی باید سوء نیت خاصش مبرز بشه.
نه، سوء نیت خاص فقط جرم مقید داره. سوء نیتش باید عمد در فعل باید مخرج بشه تو جرائم ماده 144 که عمدن این فعل رو انجام داده. تو تلف کردن هم مهم نیست که کل مال رو تلف کنه یا بخشیش رو. خب زمین خیانت عمل با ترک فعل محقق میشه. مثلا من گوسفندی که محافظتش رو به عهده گرفتم بهش علف ندم تا بمیره، یا گلی که بهم دادن رو انقدر آب ندم به این گل که خشک بشه. این هم هست. اما دقت کنید، باید به ضرر مالک باشه. یعنی جرم چیه؟ مقیده، جرم مطلق نیست. چون گاهی اوقات ممکنه من بیام این رو تلف کنم ولی به نفع مالک باشه این تلف. مثلا حیوانی که داره، بله حیوان داره میمیره، من اگر این رو ذبح شرعی نکنم دیگه بیارزش میشه، دیگه هیچ فایده ای نداره. خب اون لحظات آخر که داره میمیره سری ذبح شرعیش میکنم که گوشتش قابل استفاده باشه. خب اینجا هیچ ضرری من به مالک نزدم. بله بله، اگه یادتون باشه حال دوستمون گفتن، گفتیم که در جرائم مقید به نتیجه علاوه بر این که من باید قصد نتیجه رو داشته باشم، اون نتیجه هم باید
محقق
بشه. بله، مثال همین فکرم خیانت در امانت رو زدیم، گفتیم مثلا ممکنه یه نفر با قصد ضرر کاری کنه که ولی طرف ضرر نکنه. ببین، هم باید قصد ضرر باشه، هم کاری که کرده واقعا در عمل به ضرر اون شخص تمام شده باشه. بله، اگر به ضررش تمام نشده بود، اینجا دیگه جرم خیانت در امانت محقق نمیشه. اما میرسیم به مصادیق خاص خیانت در امانت. خب یه سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضا، حالا خیلی نکته خاصی نداره اینو بگیم، بعد برسیم به اختلاس و تصرف غیر قانونی که مبحث مهمی هست و سوال خیز. ماده 673 میگه هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده یا به هر طریقی به دست آورده سوء استفاده نماید، انقدر مجازات بده. سفید مهر و سفید امضا یعنی یه کاغذی که تهش یه مهر یا امضا داره، هیچ مطلبی توش نیست، هیچ مطلب خاصی توش نیست، سفیده سفیده دیگه، میشه هر کاری که، فرق نداره. یعنی درست این گفته که سپرده شده باشد، ولی در ادامه میگه یا به هر طریقی به دست آورده باشد، پس ممکنه من اینو سرقت کرده باشم یا رو زمین دیده باشم. مثلا راه میرم اون رو زمین، مثلا یه سفید مهر یا سفید امضایی هست، مشمول این ماده هست. خب هر سوء استفاده هم میتونه باشه، حالا اهم از مالی یا چیزای دیگه، ولی باید روش یه مطلبی نوشته شده باشه. یعنی روش من یه مطلبی بنویسم، من یه مطلبی بنویسم، پس یه سفید امضایی پیدا میکنم روش یه مطلبی بنویسم و از این طریق یه سوء استفاده مالی یا حالا آبرویی یا حالا هر کار دیگه ای انجام میدم. این میشه سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضا، مهم هم نیست چه طریقی به دست بود. اما میرسیم به دو مصداق خیلی مهم خیانت در امانت به نام اختلاس و تصرف غیر قانونی. این خیلی مهمه، اختلاس و تصرف غیر قانونی. خب ببینید شباهتشو بگیم، فقط یه تفاوت دارن، تقریبا خیلی شبیه همین دوتا. در اختلاس و تصرف قانونی، اولا که راجب کارکنان ادارات و این هاست، یعنی کسانی که حالا تو هم ماده 5 قانون تجدید و ماده 598 قانون تعزیرات، پس اشخاص عادی نمیتونن اختلاس یا تصرف غیر قانونی کنن. دقت کنید، پس اشخاص عادی نداره، یا مثلا کارمندی شرکت خصوصی نمیتونه. البته بانک‌های خصوصی میتونن، دقت کن، بانک‌ها چون مأمور به خدمات عمومی هم و رأی وحدت روی هم داریم. بله، رأی وحدت روی هم دقیقاً درباره همین ماده 598 صادر شده بود. حالا دوباره تکرارش میکنم که کجاها گفته مأمور به خدمات عمومی. خب اینها، یعنی این اشخاص، اگر اموالی که حسب وظیفه بهشون سپرده شده اینها رو یا بیان به نفع خودشون یا دیگری تصاحب کنن، خب میشه اختلاس. اگر تصاحب نکنن فقط استفاده کنن، میشه تصرف غیر قانونی. خیلی دقت کنید، این نکته بسیار مهمه. اموالی که حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، نه هر مالی که تو ادارشه. نه، مثلا آبدارچی اداره اگر بیاد کامپیوتر رئیس رو تصاحب کنه، این اختلاس یا تصرف غیر قانونی نیست. یا اصلا بیاد از کامپیوتر استفاده کنه، اگه تصاحب کنه اختلاس نیست، استفاده کنه تصرف غیر قانونی نیست. اینو خیلی دقت داشته باشید. اموال اداره، نه اموالی که تو اون اداره به همین کارمند سپرده شده، مثلا به تحویلدار یه کامپیوتری جلوش گذاشتن و این داره مثلا ارقام واریزی بانک رو وارد میکنه، درست؟ این اموال نه هر مالی. این نکته بسیار مهمی هست، این رو خیلی بهش دقت داشته باش. پس کارمندان که اموالی که حسب وظیفه به خودشون سپرده شده رو اگر بیان به نفع خودشون یا دیگری تصاحب کنن میشه
اختلاس.
فقط استفاده کنن بدون اینکه تصاحب و تملک کرده باشن میشه تصرف غیر قانونی. خب حالا میخونیم ماده 5 قانون تشدید راجع به اختلاس. میگه هر یک از کارمندان ادارات و فلان و فلان، حالا از اینا میگذریم، وجوه گفته اعم از رسمی یا غیر رسمی، حالا مهم نیست استخدام رسمیه یا غیر رسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار. دقت کنید اینا رو هم گفته ها، اگه گفت اوراق بهادار یا گفت اسناد یهو قاطی نکنید، هم وجوه شاملشه هم اسناد و هم اوراق بهادار، یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاص را، خب که حسب وظیفه به آنها سپرده شد. پس اموال اشخاص هم هست، البته مشروط بر این که حسب وظیفه به کارمند سپرده شده باشه. مثلا در بانک ممکنه خیلی از پولها پول بانک نیست، پول منه که تو اونجاست، ولی حسب وظیفه به کارمند سپرده شده. اگه اون پولا رو تصاحب کنه چیه؟ اختلاس. به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کنه، پس هیچ فرقی هم نداره که برای خودش یا شخص دیگه. مثلا همون کارمند ما پولو میگیره از من، به جای حساب من میریزه به حساب رفیقش، این بازم چیه؟ اختلاس. بله. مختلص محسوب میشه و به شرح زیر مجازات میشه. تبصره یکیش گفته در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر زمان به مجازات اختلاس محکوم میشه. گاهی اوقات ممکنه مثلا کامپیوتری که حسب وظیفه بهش سپرده شده رو فقط تخریب کنه، یعنی بر نداره برای خونه‌اش، اما تخریب رو هم قانونگذار مصداق تصاحب گرفته. بله دیگه، چون نوعی تصاحب دیگه، یعنی شما تخریبش میکنی انگار خودت رو چی میدونی؟
مالک،
مالک مال میدونی. بله. تبصر دوش یه حکم خاصی داره، گفته که ببینید، ما گفتیم تو بند آخر ماده 134 گفته شده که گاهی اوقات دو تا جرم و قانونگذار در دل هم به یک جرم واحد تبدیل میکنه، درست؟ و در اون موارد مقررات تعدد اعمال نمیشه. بله. یکیش اختلاس توأمه با جعله، یعنی من با جعل سند مثلا پول مردم رو ریختم به حساب خودم، کارمند بانکم با جعل سند پول رو مردم رو به جای حساب اونها میریزم تو حساب خودم یا دیگری. اینجا قانونگذار عنوان خاص مجرمانه در نظر گرفته، یعنی اینجا دیگه مقررات تعدد اعمال نمیشه. اگه گفت کارمندی با استفاده از جعل سند اموال سپرده شده به خود در اون بانک رو به حساب خود میریزد، این چه عنوانیه؟ مثلا گفت تعدد بین اختلاس و جعل مثلا به این مجازات محکوم میشه، میگیم نه، اختلاس توأمه با جعل، عنوان خاص اختلاس توأمه با جعل، یعنی اینجا دیگه مقررات تعدد ما اعمال نه، نه تعدد مادی نه تعدد معنوی، هیچ کدوم اعمال نمیشه. ما طبق همین تبصره دو طرف رو مجازات میکنیم، یعنی این دوتا جرم رو در دل هم یه عنوان خاص براش در آورده. بله، ما اینجا دیگه تعدد رو اعمال نخواهیم کرد. خب تبصره سه یه کیفیت مخففهی در واقع در نظر گرفته، تبصره سه یه کیفیت مخففهی در نظر گرفته، میگه که هرگاه مرتکب اختلاس، چون مجازات اختلاس هم انفصال بود هم جزای نقدی هم حبس، میگه که هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست، خب کیفرخواست که دوستانتان بدونن
جلب امداد رسیده،
بله اول توی دادسرا که پرونده مطرح میشه بازپرس بررسی میکنه، تحقیقات میکنه، اگر تشخیص داد که این شخص باید بره دادگاه، یعنی تقریبا مجرمیت تشخیص داد، قرار جلب به دادرسی رو صادر میکنه. بعد از قرار جلب به دادرسی اگر دادستان موافق بود کیفرخواست میزنه، یعنی میگه دادگاه به این دلایل و به این دلایل و به این دلایل ایشون رو مجازات کن، بهش میگن کیفرخواست. ماده 5 قانون تشدید ما هستیم، تبصره 3. میگه حالا قبل از اینکه دادستان کیفرخواست رو صادر کنه، این اومده تمام وجه یا مال مورد اختلاس رو مسترد کرده، گفته آقا بفرمایید 500 میلیون به فرض اختلاس کردم، بفرمایید 500 میلیون برمیگردونه قبل از مونتا کیفرخواست. میگه اینجا دادگاه از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معافش میکنه، یا از تمام یا قسمت، مجازات حبسش رو هم معلق میکنه. پس تعلیق الزامی داره اینجا، یعنی الزاماً باید حبسش رو چیکار کنه؟
معلق کنه.
بله،
ولی انفصالش
اجرا میشه، یعنی انفصالش دیگه ربط به این نداره، از انفصال نمیتونه در بره، انفصال اجرا میشه، ولی از تمام یا بخشی از جزای نقدی معاف میشه، حبسش هم چی میشه؟
معلق میشه.
تبصره 5 هم نصب شده به موجب آیین دادرسی کیفری و همینطور تبصره 6 هم به موجب قانون کاهش نصب شده، یعنی الان تخفیف و اینا دیگه تابع همین مواد عمومی هست.
قوانین سوال کیفری الان بپرسم.
بفرمایید.
الان کیفرخواست رو برابر جلب دادرسی مگه نمیگیرن؟
نه، کیفرخواست فرق داره با جلب به دادرسی. بازپرس جلب به دادرسی میزنه یا حالا دادیار. بعد اگر دادستان موافق بود جلب به کیفرخواست صادر میکنه. یعنی میگه دادگاه بنده کیفر و مجازات ایشون رو میخوام. دلائلم هم اینه.
تصور این بود که جلب دادرسی که بازپرس میفرسته بره دادگاه.
نه، کیفرخواست و فرق داره، دو تاست، یعنی یه جلب به دادرسی صادر میشه، یه کیفرخواست
در طول همان سال.
نه فرق نداره، جفتشون گفت آقا مجرمن دیگه، ببین وقتی رفته دادگاه یعنی هم یه کیفرخواست داره هم یه جلب به دادرسی داره، یعنی بازپرس گفته من بعد از تحقیقات فهمیدم ایشون مجرمه، حالا دادستان هم دلائل رو تو کیفرخواست می نویسه و میفرسته دادگاه. نه، ماده 5 قانون تشدید شد اختلاس، 598 تصرف غیر قانونی که الان میخوایم بگیم. تصرف غیر قانونی دوباره میگه هر یک از کارمندان ادارات و اینها، حالا نمیخونمشون خیلی زیاده، اعم از رسمی و غیر رسمی، وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال، گفتیم به اینام دقت کنیم، سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق ذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد، بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود یا
دیگری
داشته باشد. این میشه تصرف، چون قصد تملک رو نه به نفع خودش داره نه به نفع دیگر. اما اگر به نفع خودش یا حتی به نفع دیگری داشت میشه اختلاس. اگر قصد تملک هم به نفع چه به نفع خودش چه به نفع دیگری داشت اسمش میشه اختلاس. متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارت و پرداخت اجرت مثل به شلاق تا 74 ضربه محکوم میشود و اگر منتفع شده باشد علاوه بر مجازات به اون مبلغ انتفاعی هم محکوم میشه. دقت کنید چون عنوان این ماده تصرف غیرقانونی، خیلی از دوستان فقط همین عنوان رو یاد میگیرن، در حالی که این ماده دو سه تا عنوان دیگه هم داره، چند عنوان دیگه هم قانون در همین ماده جرم انگاری شده. اینو یاد بگیرید، ممکنه طراح چون میدونه شما اینجاها رو شاید با دقت نخونید دست بذاره روی همین نکته. میگه در صورتی که به علت اهمال، یعنی همین مجازاتو داره، دوباره داره 3-4 تا عنوان مجرمانه جدید میزنه که مجازاتش همین مجازات 598. همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد. پس یه جرم غیر عمدی هم اینجا گفته، تصرف غیر قانونی عمدیه، اما میگه اگر طرف اهمال و تفریط کرد و اموال دولتی چی شد؟ تضییع شد. بله، در اصل اهمال و تفریط اومد اموال دولتی رو ضایع، که مثلا با سرعت بسیار زیادی رفت، ماشین تصادف کرد. شامل این ماده میشه. حتی بعضی وقتا این مثالا رو مینویسه تو گزینه میزنه مجازات تصرف غیر قانونی ها. دقت کنید ها. گاهی اوقات مثلا یه مصداقی از اهمالی که باعث تضییع اموال شده رو مینویسه، بعد تو گزینه میده مجازات تصرف غیر قانونی، که جواب صحیح میشه همون، اگر این عنوان اهمال یا تفریط رو ننوشته بود. البته اگه ننوشته بود تضییع اموال دولتی به علت اهمال و تفریط یا تضییع اموال دولتی، عنوان بعدی میشه چی؟ میشه تصرف غیر قانونی. پس اینم دقت داشته باشید، طرح بعضی وقتا به جای این عنوان تصرف غیر قانونی مینویسه. یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آنها منظور نشده. یعنی خب قانون هر سال بودجه که تصویب میکنن ادارات، یه اعتباراتی برای جاهای مختلف تصویب، مثلا میگه این اداره تو این 10 تا جا باید انقدر تو هر کدوم خرج کنه. حالا این میاد تو مورد 11 همی خرج میکنه که اصلا اعتباری منظور نشده، بازم این مجازات تصرف غیر قانونی رو داره. و میگم ممکنه همین عنوانش هم بنویسه، یعنی تو گزینه بنویسه که بله صرف هزینه در جایی که قانون اعتباری براش منظور نکنه، ممکنه همین رو بنویسه، ممکنه تصرف غیر قانونی رو بنویسه. یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف کرده. یعنی چی؟ یعنی اعتبار گفتن آقا مثلا این نهاد میتونه 5% بودجهشو تو فلان جا خرج کنه، ولی این اومده 6% تو اونجا خرج کرده. بله دقت کنید، پس گاهی ممکنه اعتبار منظور شده باشه ولی این بیشتر. خب این 3-4 تای ذیل ماده رو خیلی بهش دقت داشته باشید، خیلی این رو دقت داشته باشید. اینها اعم از منقول و غیر منقولن، یعنی اختلاس تو منقول و غیر منقول، چون صور خاص خیانت هن دیگه، ما تو خیانت در اونها گفتیم چه منقول باشه چه غیر منقول میشه، هیچ فرقی نداره که اموال منقول باشن یا غیر منقول. خب همونطور که قبلا هم گفتم تو رأی وحدت روی 798 که مهر ماه سال 99 صادر شده، در این رأی وحدت رویه گفته که بانک های خصوصی مأمور به خدمات عمومی هست. تو چند تا جرم مأمورین به خدمات عمومی رو هم مجرم دونسته، یعنی گفته، یعنی مثلا گفته کارمندا میتونن و مأمورین خدمات عمومی. جعل معنوی هست ماده 534 تعزیرات که تو اونجا گفته مأمورین به خدمات عمومی، پس کارمندای بانک های خصوصی هم میتونن مرتکب به جعل معنوی بشن. اختلاس هست، ارتشا هست، جرائم ماده 598 که همین الان خوندیم هست که شامل تصرف غیرقانونی و این اعتبار و اهمال و تفریط و اینها که خوندیم هست، 599 هست، تدلیس در معاملات دولتی و اعمال نفوذ، یعنی اعمال نفوذ. پس اینها توسط کارمندان بانک‌های خصوصی هم قابل ارتکاب هستند، اینو دقت داشته باشید. خب فقط یه سری جاها تو قانون تجارت و برخی از قوانین خاص صور خاص خیانت در امانت و اختلاس و اینا رو آورده که اینا رو با هم میخونیم و دیگه تمام. ماده 349 قانون تجارت میگه اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید یا برخلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت یا وعده وجهی را قبول کند، مستحق اجرت و مخارجی که کرده نیست، تازه به مجازات خیانت در امانت هم محکوم شد. یعنی چی؟ یعنی من به طرف به عنوان دلال گفتم آقا این خونه رو برای من معامله کن، این به جایی که هوای منو داشته باشه هوای طرف مقابل رو داشته. بله. یا اینکه برخلاف عرف تجارتی از اون یکی هم پول گرفته، البته اگه برخلاف عرف باشه این تیکش، چون ممکنه عرف بگی که نه از هر دو طرف پول میگه اینجا، یا اینکه حتی وعده وجهی رو قبول کنه، یعنی فقط وعده باشه هنوز پولم قبض و اقباض نشده باشه. بله ولی عرف این رو قبول نداشته باشه، اینجا هم به مجازات خیانت در امانت محکوم میشه. ماده 370 قانون تجارت میگه اگر حق العمل کار کار نادرستی کرده و مخصوصا در موردی که به حساب عامر قیمتی علاوه بر قیمت خرید یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد، به مجازات خیانت در امانت محکوم میشه. یعنی حق العمل کار 10 میلیون خریده میگه من 12 میلیون خریدم، یا برعکس 10 میلیون فروخته میگه 8 میلیون فروختم، این میشه خیانت در امانه. ماده 555 قانون تجارت میگه اگر مدیر تسویه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد، مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد. پس مدیر تسویه که وجهی را حیف و میل میکنه میشه خیانت در امانت. خب این از قانون تجارت. اما قانون ثبت اسناد املاک که ما چیزاشو خوندیم، کلاهبرداریاشو خوندیم، اینجا میگه هرگاه، ماده 28ش میگه که هرگاه نسبت به این قبیل املاک، منظورش وقف و حبس و ثلث باقیه، به عنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظامنامه مکلف به دادن عرض حال اعتراض و تعقیب دعوا و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است، در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید، به مجازات خیانت در امانت محکوم می شود. دقت کنید، گفتیم کسی بیاد تقاضای ثبت کنه چیه؟
کلاهبرداره.
حالا دقت کنید، در واقع خوراک تلفیق هست، یعنی طراح میتونه راحت اینو تلفیق کنه. حالا میگه یه نفر اومد تقاضای ثبت
داد.
کدوم املاک وقف و حبس و ثلث باقی رو به عنوان مالک؟ متولی یا نماینده اوقاف، یعنی چه متولی عام چه متولی خاص، که مکلفه که بیاد دعوا رو تعقیب کنه، در اثر تبانی با اون کسی که درخواست ثبت داده به این تکلیف عمل نکرد، این میشه خیانت در امانت. پس سوال تلفیقی میتونه آره آره میتونه این باشه که الف با تبانی با ب که متولی وقفه میره تقاضای ثبت ملک وقف رو به نام خودش میده و متولی هم پیگیری نمیکنه. جرم هر کدوم چیه؟ اونی که تقاضا داده کلاهبردار، اینی که پیگیری نکرده متولی، که پیگیری نکرده خیانت در امانت.
ثبت هم خودش یه داستانیه، جرش این ماده این سروری کدو مواردش برم جرش.
بله قانون ثبت حالا یه سری از موارد دیگه نیمده خودش مجازات خاصی در نظر بگیره، هی مثلا گفته جل است فلان است، حالا بهتر بود به جای این کارا خودش یه میزان مجازاتی در نظر میگرفت به جای اینکه پاس بده که این کلاهبردار است و این فلان است و اینا. آره اگه این کارو میکرد بهتر. ماده 11 قانون تصدیق انحصار وراثت میگه هرگاه متصرفین مال متعلق به اشخاص مجهول الوارث یا مدیونین به اشخاص مزبور بعد از انقضای مدتی که به موجب ماده 6 مقرر است، یعنی تو اموال منقول 10 سال، تو اموال غیر منقول 20 سال، مال یا دین یا منافع حاصله از آن را مطابق تبصره ماده مذکور به دولت تسلیم و تادیه ننمایند، به خیانت در امانت محکوم میشن. یعنی مال واسه اشخاص مجهول الوارثه یا مدیونی اینا بعد از اون 10 یا 20 ساله نیام به دولت. ماده 11 قانون تصدیق انحصار وراثت
نسخ نشده؟
نه فکر نمیکنم، حالا بررسیش میکنم جلسه بعد میگم. اما ماده 35 قانون قاچاق کالا و ارز و تبصره یک، اینم مهمه چون یه مقداری هم تازه تر سال 92 تصویب شده و اصلا یه حکم، یه چیزی که اصلا به اختلاس نمیخوره اصلا، یعنی ممکنه تو سوالا شما فریب بخورید، اینو خیلی دقت کنید بهش. ماده 35 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 92 و همینطور تبصره یک این ماده میگه که در صورتی که مأمورین دستگاه‌های کاشف یا وصول درآمدهای دولت خود مرتکب قاچاق شده یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند، علاوه بر مجازات قاچاق به مجازات مختلف نیست
محکوم
میشن. یعنی طرف چی بوده؟ مأمور دستگاه‌هایی بوده که باید قاچاق رو کشف می‌کردن یا وصول درآمدهای دولت بوده، این خودش اومده قاچاق کرده یا حتی معاونت در قاچاق کرده، یکی رو ترغیب کرده که بره قاچاق کنه، میگه اینجا این مأموره هم به مجازات قاچاق محکوم میشه هم به مجازات اختلاس. دقت کنید. حالا تبصره یکش چی میگه؟ میگه مامورینی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا برخلاف قوانین و مقررات عمل نمایند در حکم مختلص محسوب میشن، مگر اینکه به موجب قوانین دیگه مجازات شدیدتر داشته باشن که خب اینجا دیگه به همون مجازات محکوم میشن. پس اینو دقت کنید، خیلی خوب اینو دقت کنید. گفت مامورینی که خودشون قاچاق کنن یا معاونت کنن، مامورین دستگاه کاشف و اینها، علاوه بر این که به قاچاق محکوم میشن، به اختلاس هم چی میشن؟ محکوم میشن. ضمناً یه وقت هست خودش قاچاق نکرده، معاونت در قاچاق هم نکرده، ولی این ماموری بوده که باید تعقیب میکرده، درست؟ تعقیب نکرده یا تو تعقیبش برخلاف مقررات عمل کرده، اینجا بازم به مجازات اختلاس محکوم میشه. اینو دقت داشته باشید. ماده 101 قانون استخدام کشوری هم میگه که البته این حکم خیلی خاصی نداره، ولی میگه اگر صندوق بازنشستگی اون اموالش رو شما بیای به مصرفی غیر از پرداخت حقوق بازنشستگان اختصاص بدی، این میشه اختلاس. یعنی اگر بیای غیر از اون مورد پرداخت حقوق بازنشستگی خرج کنی، میشه اختلاس. ماده 104 قانون تامین اجتماعی هم میگه وجوه اموال سازمان در حکم وجوه اموال عمومی است و هر گونه برداشت غیر قانونی از وجوه مذکور و تصرف غیر مجاز در اموال آن اختلاس یا تصرف غیر قانونی است و مرتکب تعقیب کیفری میشه. اما قانون بیمه اجباری که اینم تازه 5 6 سالیه که تصویب شده، ماده 59 ش میگه که عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق از سوی بیمه گر از سوی بیمه گر یا نمایندگی آنان مصرف درآمدهای صندوق در غیر از موارد مصرح قانونی و همچنین عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد 45 و 46 و 48 این قانون در حکم دخل و تصرف در وجوه دولت، یعنی در حکم ماده 598. چیا؟ دقت کنید، میگه عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق، درست؟ یعنی حقوق قانونی که داره پرداخت نکنه اون بیمه‌گر، درست؟ بیمه‌گر اون حقوق رو پرداخت نمی‌کنه. یا درآمدهای صندوق رو در غیر موارد مصرح قانونی خرج می‌کنه. در این دو مورد میشه تصرف غیر قانونی. همچنین تکالیف مواد 45 و 46 و 48 هم انجام نده میشه تصرف غیر قانونی. حالا اون 45 و 46 و 48 چی هست؟ اینا رو ما میخونیم. ماده 45 اگر حالا خلاصه شو بگم دیگه، حالا خودشو نخونم، اینه که میگه به وسیله فاقد بیمه نامه، یعنی مثلا ماشینی که بیمه نداره، اگر توقیف شد نباید رفع توقیف شه، درست؟ اگر توقیف شد
بدون بیمه نامه
رفع توقیف شد، بله. اگر رفع توقیف کرد طرف، میشه تصرف غیر قانونی. ماده 46 میگه که با ماشینی که بیمه نداره شما نباید قرار داده حمل و نقل مسافر یا بار ببندی. اگر این قرارداد رو شما بستی میشه متصرف غیر قانونی. همینطور کارت سوختم نباید به ماشین بدون بیمه داده بشه. اگر کارت سوختم داده شد میشه این، نه دیگه، همین قانون بیمه اجباری فکر کنم مصوبه 95. بله 95. بله بله. خب پس دقت کنید، دوستان. پس الان 4 5 مورد رو گفت که تصرف غیر قانونیه. اینو دقت کنید، حالا بعدا بنویسید. عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق از سوی بیمه گری میشه تصرف غیر قانونی. عدم مصرف درآمدهای صندوق در غیر از موارد مصرح قانونی میشه تصرف غیر قانونی. به ماشین فاقد بیمه نامه از توقیف آزادش کنن، میشه تصرف غیر قانونی. با ماشین بدون بیمه قرارداد حمل بار، مثلا تو این کامیونی ها هستن که بار میبرن، شرکت هایی هستن که بار میبرن، اینو منعقد کن. یا قرارداد حمل انسان مثلا، یعنی مسافربری، بله، اتوبوس و اینها قرارداد ببندن، میشه تصرف غیر قانونی. کارت سوختم بهش بدن، میشه تصرف غیر قانونی. اینها همش رو تصرف غیر قانونی. خب دوستان جلسه امروز ما تموم شد، امیدوارم موفق و معید باشید، انشاءالله هفته دیگه در خدمتتون خواهیم بود.